کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آیزه راحتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر، پوزش از بابت 2 دقیقه تاخیر.
خواهش می‌کنم، روز شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز. آلبوم عکس از کتاب امشب در سینما ستاره نوشته پرویز دوایی رو چند صفحه‌شو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، با کمال میل.
متشکرم. فیلم قاهره را بنده در کنار خواهر و مادر گرامی در نیمه اول دهه 1320 در سینمای ایران دیدم که درش روبرت یانگ هم بازی میکرد و به جز یک صحنه پرواز هواپیما هیچ چیز از آن به یادم نیست، چون که در روال سلیقه بنده که علاقمند حادثه و شمشیربازی و بساط بودم نبود. لانا تورنر یا ترنر در فیلم همه جا با تو، شرلی تامپل در پرنده آبی، کرارک گابل در برباد رفته، تیرون پاور در خون و شن یا علامت زرو و روبرت تایلور در پل واترلو. این پل واترلو سرگذشت عشق پاک به ناکامی و حسرت کشیده یک افسر آمریکایی در جریان جنگ دوم جهانی به یک دختر انگلیسی، بیویان لی، که از آن فیلم‌های عاشقانه شدیداً سوزناک و تلخ شیرینی بود که در آن سال‌ها که سینما و تصور عشق در آن معصومانه‌تر بود، آتشی در قلب‌های حساس بیننده‌های زن و مرد، به خصوص زن، در دنیا و از جمله سرزمین ما به پا کرده بود، تا به جایی که یک آقای افسر برازنده، پدر یکی از دوستان ما به روایت این فرزند، خانم همسر برازنده خیش را در اوایل نامزدی برداشته، هر دو لباسهایی به سبک قهرمانان فیلم بر تن آراسته، آقا با اونیفرم افسری و خانم با بارانی و کلاه لبه پهن، رفته بودند و روی یکی از پلهای راه آهن جنوب تهران عکس گرفته بودند، به تقلید از قهرمانان فیلم که میادگاهشان روی پل معروف واترلو در لندن بود. عکس هایی که این بنده مقداری روی علاقه‌ام به فیلم و سینما و مقداری روی علاقه به علایق خواهرم می‌خریدم، اینها را الان دقیقاً یادم نیست. حتما باید یکیش عکس سابوی دزد بغداد می بود، یکیش سرکله تارزان جونی ویسمولر، و شاید هم تیرون پاور به خاطر نقشش در فیلم علامت زیرو. از بازیگرهای فیلمهای مورد علاقه ما سریالها عکسی وجود نداشت، این فیلمها را ظاهراً داخل آدم نمی دانستند. جزو عکسهای آلبوم خواهرم، عکسی که هنوز با جزئیات و جست خاصش برایم دقیق مشخص است، یک عکس بازیگر بسیار محبوب آن سالها، دروتی لامور بود که گیسوان انبوه و تیرش را روی شانه رها می کرد، چشمانش قهوه‌ای و گرم و گیرا بود، پر از مهر و قدری غمگین، و یک گل سفید درشت هم به پشت یکی از گوشهایش نصب می کرد که عین آن را خواهرم هم در یک عکس دارد. جاذبه دروتی لامور به خاطر ظهورش در چند فیلم جنگلی بود با زمینه‌ها و حوادث غریب و غیر متعارف، و به همین خاطر هم البته جذابتر که او درش نقش یک دختر بومی را بازی می‌کرد که لباسی به تن داشت که در واقع پارچه منقوشی بود که دور پیکرش پیچیده بود و به آن سارونگ می گفتند، که نمی دانم مال چه زبانی بود، و یادم هست که خواهرم آن را سارنگ تلفظ می کرد. شاید روی شباهتش به اسم یک آقای هنرپیشه معروف تئاتر ایران در آن سالها. این دختر خانم با چشمهای بادامی قدری خمار و اندوهبار و زیبایش، با آن سر و وضع غیر معمول و گیرا، در چند تا از این فیلمهای جنگلی بازی کرده بود، در نقش دخترکی که معلوم نیست، یعنی بنده یادم نیست، چرا به آن جنگل و به میان بومیهای وحشی افتاده بود و چرا در سر و ریخت جذاب ظاهری کمترین شباهتی به آن بومیهای زشت و زمخت و بدقیافه و اولاد نداشت. اینها سوالهایی بود که خوشبختانه در آن موقع به ذهن آدم نمی‌رسید. بعد گذار یک مرد جوان جذاب، ری میلاند، به این جنگل می‌افتاد که خلبانی بود که تیارهش در آنجا سقوط می‌کرد و این دختر او را پیدا می‌کرد و از چنگ بومی‌های بدجنس نجات می‌داد و به کلبه خودش که در نقطه‌ای دور افتاده در کنار برکه‌ای و میان درخت‌ها و بوته‌های انبوه بود می‌برد و ازش پرستاری می‌کرد تا پسر خوب می‌شد و البته در این جریان عاشق هم می‌شدند. عشق پاک از نوع خاص آن سال‌ها. دخترک پسره را از چنگ بومی‌های زشت بدجنس، بدجنس‌ها همگی بی استثنا زشت هم از کار در می‌آمدند، خدا شناخته بودشان که به این قیافه در آمده بودند، نجات می‌داد و می‌بردش به کلبه‌اش در نقطه‌ای دور افتاده میان درخت‌های انبوه و در کنار برکه‌ای فیروزه‌ای در قلب جنگل و بر سطح آب گل‌های سفید روییده و توتی‌های رنگین بال بر شاخه‌های درخت‌ها و پسره را که در سقوط قدری مجروح شده بود می‌برد به این کلبه و برایش میوه می‌آورد و توی برگ‌های پهن آب می‌آورد و ازش پرستاری می‌کرد و برایش آواز می‌خواند. صدایش هم قشنگ بود، دروتی لامور، و عاشق هم می شدند. در این تک عکس از آن آلبوم عکس در یاد بنده حک شده است. این تک عکس از آن آلبوم عکس در یاد بنده حک شده است. دخترک با جامه جنگلی غمزده در میان قل و زنجیر نشسته و گیسوان انبوه را بر شانه پریشان کرده است. چرا قل و زنجیرش کرده بودند بدجنس‌ها؟ به خاطر عاشق بودنش، برای آنکه دل ما را بیشتر بسوزانند، برای آنکه جدایی بین او و پسرکی را که دل باختش بود مؤکد تر کنند. خواستگاری نبود که جواب کنند، لابد بزرگترها خواستگاری نبود که جواب کنند، لابد بزرگترها در آن زمینه و زندگی خاص مخالفت خود را با این عشق پاک و به نظر آنها ممنوع به این ترتیب نشان می دادند. دختره بود و جزیره بود و جنگل انبوه و این دختر و پسر انگار یگان مخلوق‌های این دنیا، دنیایی تهدید شده، و بومی ها که سر می رسیدند و قصد جان پسره را داشتند و دختره که به یمن عشق پسره را نجات می داد و خودش گرفتار قل و زنجیر می شد و در غم اسارت و عشق آواز می خواند. جنگل چاخان، قصه چاخان، بومی ها چاخان، ولی عشق به خاطر تشنگی روح آدمیزاد به دوست داشتن یا هرچی باورپذیر. آن درخت ها و بوته ها و برکه‌ای که دخترک درش شنا می کرد آنچنان واقعی که از مرزهای هر واقعیت مشابهی که ممکن بود در جایی از این دنیا، جایی که ما هرگز تصور دیدارش را نداشتیم، وجود داشته باشد فراتر می رفتند. و یک چیز غریب، آن جنگل و برکه و درخت ها و عشق و آواز از آن به بعد برای چشم‌های پاکیزه، نادیده و قلب‌های دست نخورده، معصوم و ساده انگار ما معیار و محک شناخت و سنجش زندگی اطراف، زمینه‌ای آمالی برای زیستن، کلبه‌ای در حصار بوته‌های گل با برکه‌ای در کنارش می‌شدند، آشیانه‌ای دور از آدم‌ها و شهر و مصنوع‌هایش، برای در کنار هم با یار دلخواه برای در کنار هم با یاری دلخواه یک عمر ماندن و عاشق ماندن. پانویس: کی بود که گفت، به گمانم یکی از این فرانسوی‌های استاد کلمات قصار، که این چاهان بزرگ یعنی سینما که واقعی تر از واقعیت می شود. ادامه نوشته: آدم این صفحه خاص آلبوم را که باز می کرد، بقیه عکس ها هویت امروزی داشت. عکس دروتی لامور با قل و زنجیر بلافاصله یادآور صحنه های فیلم بود. صفحه را که باز می کردی، انگار که از دور دست صدای هوهوی دریا، صدای آواز این دختر و عطر گیاه‌های دور می آمد و آدم روی عکس مات می ماند و مثل همان همیشه بیمار واره دلپذیر در وسط دیوارهای اتاق خانه قدیمی به خواب می رفت و دیوارهای خانه و سراسر محله بازارچه‌ای با دکانهای حلیمی، ماستبندی، نانوایی، لحاف‌دوزی پس می رفت و پشت پرده مهی که از دریا برخاسته بود محو می شد و از دور صدای آواز می آمد. عکس کوچک سرتاسر چشمنداز آدم را به اندازه دیواری از اتاق پر می کرد. آدم بلند می شد و مثل سابو با پاهای برهنه به طرف ساحل می رفت، به سوی برکه‌ای که این دختر در کنارش گل سفید درشتی به کنار گیسوانش نشسته بود. ولی بدون آنکه از آدم دور شود، آدم هیچ وقت بهش نمی رسید و چشمهای غمگینش انگار که همین را به آدم می گفت. بعدش دیگر گاهی تا آخر عمر تکلیف نیازهای روحی و شکل رؤیاهای آدم روشن بود. بعدش دیگر هیچ دار و درختی آنقدر امن و پناه دهنده نبود و هیچ دختری آنچنان زیبا که وقتی که چراغ‌ها روشن شد بپرد و برود به پشت پرده خواب‌های آدم و بماند و بماند و بماند. باغچه کوچک ریحان. نامه مفصل تو را هفته قبل گرفتم، نشد زودتر جواب بنویسم، میبخشید. به یاد نامه هایت از سپاه دانش و آن دهکده لب مرز میفتم. اسمش چه بود که برای من و جمشید جان ارجمند میفرستادی و گاهی حجمش به اندازه یک کتابچه 40 برگ میرسید؟ حدیث نفس و سنگ صبور و نیمکت روانشناس بود و قشنگ بود با حسهای ساده و صادق. متاسفم که با خیلی چیزهای دیگر از دست رفت. خوشحال و ممنون که آن نوشته و شعر را دوست داشته ای. آن شعر سرخپوستی بسیار گویا همین 2-3 خط بود و دنباله نداشت. پانویس: نمی توانید آزادم کنید. نه، دیگر آزارتان به من نمی رسد، به کسی که چنین رویایی داشته است. ادامه متن: قشنگ است که آدم صرفاً با قوه تخیل و با زره و حفاظ شکننده ذهنش بتواند از چنگ ظلم و زور روزگار بگریزد و برود به جایی که دست گردن زنها و کله منارسازهای قهار روزگار به او نرسد. چه بگویم که تو ندانی، تو که خودت یک عمر از جفای روزها و شبهای زخمی به پشت پرده ذهنت، به داخل کیهان کوچک شکننده‌ای که پشت پیشانیت ساخته ای، به نازکی حباب صابون پناه برده ای و مدام در حول و ولای از هم پاشیدن آن بوده ای. باز برمیگردیم به حرفی که هزار سال است دارم زیر گوش تو میخوانم. بنشین و در گریز از جفای روزگار و یا